الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابا القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما مولانا بقیت الله فی العالمین حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. به پیشگاه مقدس، نورانی و ملکوتی مولا و سرور و آقا و اربابمون حضرت صاحب الزمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف عرض ادب و تسلیت میکنیم ایام عزای اهل بیت علیهم السلام رو و از محضر مبارکشون مسئلت میکنیم که کم ما رو در تعزیه داری ابا عبدالله الحسین علیه السلام به کرم خودشون ببخشن و قبول کنن و نام همه ما رو در زمره یاران و سربازان و خادمین خودشون ثبت و ضبط کنن. برای عرض ادب به محضر مبارکشون صلواتی رو تقدیم میکنن.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فرجه.
بهترین صفتی که ما ها میتونیم داشته باشیم چه صفتیه؟ بهش فکر کنیم. چه صفتی هست که دیگه بالاتر از اون نیست؟ رو دستش دیگه صفت وجود نداره. شجاعت، مردانگی، سخاوت، از خودگذشتگی، همه این صفات رو کنار هم بذاریم و مقایسه کنیم با این صفتی که میخوام عرض بکنم خدمتتون. واقعا چه صفتی هست که از همه صفات برتر است؟ یا یه جور دیگه بگم، چه صفتی هست که انسان رو بیشتر رشد میده؟ میدونید صفات انسان باعث رشد انسان میشن، باعث پیشرفت انسان میشن، باعث ارتقاء معنوی و روحی انسان میشن. کسی که کریمه این صفت کرم بالا میبردش، کسی که مهربونه، کسی که با گذشته، کسی که بخل نداره، کسی که حسادت نداره، این صفتهای خوب باعث میشه که انسان رشد پیدا کنه، بالا بره. لذا تو این سرگذشت خیلی از اولیاء خدا یا حتی اصحاب ائمه میبینید با یه صفت اهل بیت خریداریشون میکنن، بالا میبرنشون، میبرنشون برای خودشون. حالا تو بین صفات یه صفتی هست که از همه صفات بالاتره، دیگه رو دست این صفت صفتی وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی هیچ صفتی به اندازه این صفت به انسان رشد نمیده. این صفت چه صفتی است؟ این صفت یک کلمه است، صفت عبودیت. ما بالاتر از صفت عبودیت هیچ صفتی نداریم، بالاتر از مقام عبودیت هیچ مقامی نداریم. اگر چیزی قرار انسان رو رشد بده در سایه همین عبودیته. عبادت هم اگر میکنیم، زمانی عبادت ما به درد میخوره، زمانی عبادت ما رو رشد میده، زمانی عبادت ما رو خدا خریداری میکنه که این عبادت از روی عبودیت باشه. شیطون برگشت به خدا گفتش که خدایا بی خیال سجده به آدم بشو، من یه جوری تو رو عبادت میکنم که تو عالم کسی اینجوری تو رو عبادت نکرده باشه. یه نمازی، یه سجده ای برا تو به جا میارم که تو عالم کسی اینجور سجده ای نکرده باشه. حالا از یه جهاتی هم بعضن راست میگفت. تو یه روایتی داریم که ابلیس یه سجدهش 1000 سال طول کشیده. یک بار یه سجده او 1000 سال طول کشیده. این ابلیس اومد گفتش که خدای من یه بیخیال سجده بر آدم شو، خودتو عشق است، یه جوری عبادتت میکنم، یه جوری عبادتت میکنم که تا حالا کسی تو رو اینجوری عبادت نکرده باشه. خدا گفت عبادتتو میخوام چه کار؟ عبادتت به چه درد میخوره؟ وقتی عبد نیستی عبادتت به چه دردی میخوره؟ انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. اگرم میخوای عبادت کنی، عبادتی به درد میخوره که از طریق بندگی باشه، از طریق عبودیت باشه. ولی هی برو نماز بخون، هی برو سجده کن، هی برو روزه بگیر، مثل خیلی از کسایی که این کارا رو دارن انجام میدن. خیلی هستن اهل نماز، اهل تهجد، اهل نماز شب. مگه خوارج اینجوری نبودن؟ مگه پیشونی هاشون اثر سجده نداشت؟ چرا نخریدنشون؟ چون عبد نبودن. آقا این صفت بهترین صفت ما نیست، بهترین صفت ائمه علیهم السلام هم همین صفته. خدای متعال میگه من پیغمبر رو به معراج بردم. ماجرای معراج پیغمبر رو خدا وقتی تو سوره اسراء میخواد تعریف کنه، میدونید میگه چرا پیغمبر رو به معراج بردم؟ میفرماد سبحان الذی اسرا به عبدهی. عبد بودی که به معراج بردمت. پیغمبر با قدم عبودیت هست که به معراج میرسی. اگه عبد نباشی به این مقام نمیرسی. اگر تو خاتم الانبیا و افضل الناسی، چون تو عبد بودن از همه بالاتری، رو دست تو عبد ندارم، بنده ای مثل تو ندارم، چون بنده ای مثل تو ندارم تو از همه بالاتری. نه معراج، رسالت، خود مقام رسالت، خود مقام نبوت. چی میشه که خدا رسالتشو به یه نفر میده؟ چی باعث شد که خدا گفت تو پیغمبر من بشو و او دیگری نباش؟ یک کلمه است، عبد بودن. اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پیغمبر تو عبد بودی که ما این مقام رسالت رو بهت دادیم. نقطه مقابل همین صفت یه صفتیست، همین جوری که این صفت انسان رو به شدت بالا میبره، یه صفتیست که محکم انسان رو زمین میزنه. این ورش رو مراقب باشیم، این ورش خیلی خطرناکه. تو بین صفتهای زشت هیچ صفتی به اندازه این صفت انسان رو زمین نمیزنه، انسان رو بیچاره نمیکنه، انسان رو بدبخت نمیکنه. اگر میخواید ببینید چی میشه که یه کسی رانده از درگاه خدا و اهل بیت میشه، مال این صفت هست. چی؟ نقطه مقابل صفت عبودیت صفتیست به نام استکبار. ابلیس، چیزی که ابلیس رو ابلیس کرد همین صفت بود. والا ابلیس که از اولش این نبود. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که ابلیس قد عبد الله 6000 سنه، 6000 سال خدا رو عبادت کرد. خوب تصور کنید، یه قدری با عبادت‌های خودمون که خیلی هم قیافه میگیریم براش کنار هم بچینید، مقایسه کنید کل عبادت‌هامون چقدر زمان برده. امیرالمومنین میفرماد ابلیس 6000 سال خدا رو عبادت کرد. بعد حضرت میفرماد تازه معلوم نیست این 6000 سال سالهای دنیایی است یا سالهای آخرتی. سال آخرتی توی یه نقل اینجوری حسابش میکنن که هر 1000 سال ما یک روز اون میشه. یک روز آخرت 1000 سال ماست. حالا حساب کنید 6000 سال عبادتش چقدر بوده. اینقدر عبادت کرد که بر اثر این عبادت ها رشد پیدا کرد، اومد همردیف فرشته ها شد، اومد تو افق فرشته ها قرار گرفت. فرشته ها خیال کردن اینم از ماست، خیال کردن اینم از ماست. ابلیس از اولش ابلیس نبود. حالا ما بهش بد و بیرا میگیم، حالا لعنش میکنیم، از اول که ملعون نبود. گفت ما اول فرشته بوده ایم، راه طاعت را به جان پیموده ایم، ساکنان عرش را همدم بودیم، سالکان راه را محرم بودیم، ما هم از مستان این می بوده ایم، عاشقان درگه وی بوده ایم. قبلا اینجوری نبودیم به این روز فلاکت بیفتیم که هر کس و ناکسی ما رو لعن کنه. چی باعث شد ابلیس از اون مقام ملکوتی با سرزمین بخوره؟ خدا تو قرآن میفرماد چی؟ استکبار. ابا و استکبر و کان من الکافر. جلو خدا قیافه گرفت، جلو خدا قیافه گرفت. آقا یه جور دیگه این بحث رو مطرح کنم. ما گاهی وقتا تو زندگی نگاه میکنیم آدمای خوبی هستیم ما، اما گاهی وقتا یه کارهای عجیب غریبی هم ازمون سر میزنه، خودمون هم ناراحت میشیم. گاهی وقتا یه کارهای بدی ازمون سر میزنه، خودمون از دست خودمون شاکی میشیم، خودمون هم دلخور خودمون میشیم. گاهی وقتا خدای نکرده مثلا یه رفتار زشتی، یه صفت زشتی، یه تکبری، یه بیادبی، یه بخلی، یه بداخلاقی، چی میشه که آقا این رفتارهای زشت از ما سر میزنه؟ دیدید تا یه نفرم گیر میاریم، یه بزرگتر، یه کسی که فکر میکنیم میتونه گرهی از کارمون باز کنه، زود میریم پیشش میگیم آجا من دوست ندارم بد باشم، اما یه موقعی از دستم در میره، من نمیخوام به پدر مادرم بی احترامی کنم، یه موقعی در میره، من نمیخوام مثلا خدای نکرده غیبت کنم، نمیخوام آبروی کسی رو ببرم، نمیخوام کسی رو ضایع کنم، اما یه موقعی در میره. چی میشه این اتفاق میفته؟ میدونید جوابش اینه که چی میشه؟ جواب این سوال چیه؟ جواب این سوال اینه، دلیل کارهای بد ما، رفتارهای زشت ما، دلیلش به یه چیز برمیگرده. یه منمی تو وجودمون هست. چی؟ من قیافه گرفتم برای شما به خاطر این بود که احساس کردم من خوشتیپ‌ترم، من با کلاس‌ترم، من با سوادترم، من پولدارترم، برای همین باعث شد جلو شما قیافه بگیرم. بد اخلاقی میکنم یعنی تو رو کسی حساب نکردم، یعنی خودم، من کسیم. حرف پدر مادر رو گوش نمی کنم یعنی من میفهمم شما حالا بالاخره. این منم تو وجودمون باعث رفتارهای زشتمون میشه. عنوان بصری، یه کسی بود رفت محضر امام صادق علیه السلام. ماجرای مفصلی داره، خیلی ماجراش خوندنیه. یه سوال جوابهایی از امام صادق کرد. حضرت یه بیانی دارن، معروف شد این بیان حضرت به حدیث عنوان بصری. آیت الله استعلی آقای قاضی به شاگرداش توصیه میکرد این حدیث عنوان بصری رو تو سجاده نمازتون بذارید، روزی دو سه مرتبه این روایت رو بخونید، خیلی مؤثر تو تربیت اخلاقی آدم. اولین نکته ای که، خوب دقت کنید، اولین نکته ای که امام صادق علیه السلام تو تربیت اخلاقی به این فرد گفتن، رفقایی که دوست دارید استاد اخلاق داشته باشید، رفقایی که دوست دارید یه کسی دستتون رو بگیره، امام صادق علیه السلام به عنوان بزرگترین استاد اخلاق اولین قدم و مهمترین قدم رو تو این روایت ذکر کرده. حضرت فرمود میخوای به جایی برسی؟ فطلب فی نفسک اولا حقیقت العبودیه، اول دنبال عبد شدن باش، اگر عبد بشی به جایی میرسی. خب این شاید مثلا سوال کرده باشه آقا چطوری میتونم عبد بشم؟ حضرت فرمودن که راه عبد شدن اینه، الله یرالعبد لنفسه فی ما خوله الله ملکا، تو اون چیزایی که خدا در اختیارت گذاشته. به این کلمه دقت کنید، خدا مالک حقیقی است، چیزایی که پیش ماست امانت است. خب حضرت میگه بفهم آنچه که در اختیارت امانته، خیال نکن مال خودته. یعنی چی؟ خیلی قیافه میگیری که خوشتیپی؟ حضرت میگه این قیافه تو مال خودت نیست، اینو از کجا آوردی؟ خدا در اختیارت گذاشت. خیلی ادعات میشه باسوادی، مگه علمو از کجا آوردی؟ خدا به تو داد. خیلی ادعات میشه پول داری، این پول از کجا آوردی؟ خدا بهت داد. خیلی ادعات میشه آدم معروف و مشهور و اعتبار و آبروداری هستی، اینو از کجا آوردی؟ خدا در اختیارت گذاشت. حضرت میگه اگر به این باور برسید، رفقا بیایم یه مروری هر کس برای خودش بکنه، آقا تو ذهنمون مرور کنیم خدا چیا در اختیار من گذاشته. هوش خوب، ذکاوت خوب، طبع شاعری، آبرو، اعتبار، قیافه، هر چی شما بگید، همه رو یه بار جمع کنیم، بعد واقعا با خودمون مرور کنیم اینا مال منه یا اینا رو خدا به من داد. حضرت میگه اگه میخوای به مقام عبودیت برسی بفهم که اینا هیچ کدومش مال تو نیست، بفهم که اینا مال تو نیست. الله یرا العبد لنفسه فی ما خوله الله ملک. یه نفر اینجا پاشه بگه حاج آقا ببخشید، اصلا من تو اصل بحث تو اشکال دارم، مثلا اصل بحث تو قبول ندارم. میگم چی؟ میگه آقا چرا من اصلا باید عبد باشم که شما بیاد بگید بهترین صفت عبودیت است؟ آقا من اصلا دوست دارم آزاد باشم. کی از عبد بودن خوشش میاد؟ کی از بنده بودن خوشش میاد؟ من اصلا دلم میخواد خودم باشم، آقای خودم. دیدید وقتی خیلی‌ها میخوان کار پیدا بکنن دنبال یه کاری میگردن که آقا بالا سر نداشته باشن، کسی نگه این کارو بکن اون کارو بکن، هر کاری دلم خواست. حالا حاج آقا شما اومدی به ما میگی که آقا هر کاری دلم خواست و بذار کنار، هر چی خدا خواست و بیار، اصلا چرا؟ میگم رفیق عزیزم، خواهر بزرگوارم، ما اگر خداشناسیمون درست بشه به بنده بودن و عبد بودن افتخار میکنیم، افتخار میکنیم که ما عبدیم. چطور؟ آقا خدا به کیا تکلیف داده؟ دیدید گاهی وقتا تو این شوخیامونم گهگاهی مرور میکنیم، خدا هرچی باحاله که تو گفتی حرامه، هرچی حال میده تو میگی نکن، هرچی دوست دارم میگی نکن، هرچی سخته میگی بکن. خداییش نماز سخت نیست، هی میگه پاشو نماز بخون. روزه سخت نیست تو این گرما، هی میگه روزه بگیر. اما یه چیزایی دیگه خدا چقدر باحاله، گفت خدا نگاه کن شیطون چه پیشنهادایی داره، خب یه ذره شما از این پیشنهادا استفاده کن. خدا چرا اینجوری با ما؟ خدا میدونی چی جواب میده؟ میگه چرا به تو گفتم، چرا این بکن و نکنها رو به تو گفتم؟ خب من میتونستم این بکن و نکنها رو برم به حیوانات بگم، چرا من حیوان رو مکلف قرار نمیدم؟ چرا دیوونه رو مکلف قرار نمیدم؟ چرا بچه رو مکلف قرار نمیدم؟ ولی شما رو مکلف قرار میدم. میدونی جوابش چیه؟ خدا میگه برات شخصیت قائلم. تو ارزش اینو داری که بهت بگم این کارو بکن یا این کارو نکن. تو میفهمی، تو میتونی انتخاب کنی. آقا ماها اگر بفهمیم این بندگی چقدر قشنگه براش جشن میگیریم. مرحوم سید ابن طاووس اگه اشتباه نکنم مبدع جشن تکلیف بود، جشن تکلیف، جشن سختی، جشن میگیرن که مثلا دیگه باید یه کار سختی رو انجام بدن، جشن. آقا کار سخت مگه جشن داره؟ میگه بله، عبد خدا بودن، بنده خدا بودن جشن داره، چون خدا تو رو آدم حساب کرد. دیدید گاهی وقتا یه بزرگی مثلا توی جمعی وارد میشیم، یه بزرگی، یه ولی خدایی، بعضی را اصلا اعتنا نمیکنه، بعد یه دفعه نگاه به یه نفر میکنه، فلانی میشه برای ما آب بیاری؟ با چه عشقی آدم میدوه برای این ولی خدا بره یه لیوان آب بیاره دسته و بده. یا آقا مگه تو نوکرشی؟ میگه بله که نوکرشم، بله که نوکرشم. آقا دعا میکنید که ما بشیم نوکر ابا عبدالله و به این نوکری افتخار میکنید، به این عبد بودن افتخار میکنید. چرا؟ میگه این آقا، نوکری این آقا خیلی با عظمت. گفت من از آن روز که در بند توام آزادم. جشن تکلیف میگیریم که در بند خدا شدیم، خدا ما رو جز آدم ها حساب کرد. جشن چیزی میگیریم که بزرگترین فخر نبی خاتم بود. پیغمبر بزرگترین صفت خودش صفت عبودیت میدونست. خداشناسیمون یه قدری ضعیفه، لذا اون ور داستان رو نمیبینیم، کی به ما گفت بکن و نکن، این طرف داستان رو بینیم. خدای بابا اینا چیزای سختیه، خدایش گیر نده. آقا کی داره بهت میگه این کارو بکن یا نکن؟ خدای چرا؟ خدا میگه راه خلیفت الله شدن راه عبد بودن. اگه میخوای جانشین من بشی، این مسیری که من برات دارم طی میکنم. شما یه مربی بزرگ اگر پیدا بکنی تو هر رشته‌ای، یه فوتبالیست عاشق اینه که مثلا یه مربی بزرگ داشته باشه، یه کسی که مثلا تحصیل میکنه عاشق اینه که بهترین معلم و استاد در اختیارش باشه. خب چرا دنبال این بهترین استاد بگردی؟ میخوای چه کار بکنی؟ میگه میخوام تحت برنامه او قرار بگیرم، یعنی او بهم بگه این کارو بکن این کارو نکن. طرف در به در اینه که شاگرد یه مداح بزرگ بشه. میگه میخوای چه کار کنی؟ میگه او بهم بگه چی بخور چی نخور، کجا برو کجا نرو، چی بخون چی نخون، چی مطالعه بکن چی مطالعه نکن. میگم بابا ولش کن برو خودت باش، آزاد باش. میگه نه، اتفاقا راه آزادی همینه، راه آزادی همینه. امام سجاد علیه السلام اگر اشتباه نکنم، حالا الان ذهنم یه قدری رفت، یا امام کاظم علیه السلام، ماجرای معروفی شنیدید، داشت از در یه خونه رد میشد، دید صدای ساز و آواز و از اون جلسات آنچنانی. حضرت یه لحظه که از اینجا داشت رد میشد، دید خادم این خونه اومد آشغال بذاره دم در. حضرت سوال کرد که از این بنده خدا، این عبد و کنیز و غلام هر چی که بود، ازش پرسید صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ این بنده خدا دوزاریش نیفتاد، گو آقا این آزاد آزاده، نه تنها آزاده، کلی هم عبد داره، کلی هم غلام و نوکر داره. حضرت فرمودن بله، چون آزاده این زندگیشه، این وضع خونشه. این طرف نفهمید چی شد، وقتی رفت خونه این اربابش گفت آقا چرا دیر اومدی، دیگه یه آشغال دمه در گذاشتن اینقدر لفتش دادن. گفت والا یه کسی اومد رد شد، یه حرف عجیبی زد. گفت چی گفت؟ گفت صاحب این خونه عبد یا آزاده؟ منم گفتم آزاد آزاده. اونم گفت بله، چون آزاده این وضع زندگیشه. این فهمید. میگه بدو بدو دوید تو کوچه، حتی کفش هم پاش نکرد، خودش رسون محضر حضرت، خودش انداخت رو دست و پای حضرت. آقا ببخشید غلط کردم، آقا چه کار کنم عبد باشم، چه کنم عبد باشم؟ که حضرت اونجا آداب عبد شدن رو بهش نشون داد، همونجا توبه کرد و به افتخار اینکه پابرهنه محضر حضرت رسید و توبه کرد، تا آخر عمر اسمش رو گذاشتن پابرهنه، بشر حافی، بشر پابرهنه. تا آخر عمر دیگه کفش پاش نکرد. گفت من روزی که مفتخر به لقب عبودیت شدم کفش پام نبود، میخوام تا آخرش همین جوری باشه. میگن مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خیلی صاحب نفس بود، انشاءالله خدا روزی هممون بکنه بخوریم به پست یه همچین آدمایی، یه نفسشون به ما هم بخوره، بلکه زیر و روشیم. خیلی حرفا رو میگیم و میشنویم ولی اثری نداره. میگه ایشون یه بار رفت حرم سید الشهدا علیه السلام، بعد یه لاتی بود اون زمان تو کربلا به نام عبد فرار، یه عرازل اوباش مثلا بزن بهادری بود، همه ازش حساب میکرد میبرد. یه بار دیدن این ایشون وقتی اومد تو حرم سید الشهدا، این عبد فرار با کفش اومده تو حرم، با یه وضع با تکبر و تبختر اومده تو حرم سید الشهدا. همه ترسیدن، همه راه رو باز میگن آقا برید کنار، عبد فرار اومد. من اون ملا حسین قلی همدانی که پیر مرد نحیفی هم بود، همینجوری داشت میرفت سمت حرم، خوردن به هم، همدیگر رو دیدن. این طرف مثلا بهش یه ذره بر خورد، این پیر مرد کیه ما رو تحویل نگرفته؟ من اون ملا حسین قلی همدانی یه نگاهی بهش کرد، گفت اسمت چیه؟ تو کی هستی؟ این جا خورد که کسی تو این شهر هست و ما رو نمیشناسه. گفت من نمیشناسی؟ گفت نه، کی هستی؟ گفت من عبد فرارم. مرحوم ملا حسین قلی نگاهی کرد، گفت از کی فرار کردی؟ از خدا یا از پیغمبرش؟ میگه تا اینو گفت این عقب عقب رفت دیگه ندیدنش. فردا مرحوم ملا حسین قلی همدانی سر درس که بود اومد درس رو شروع کنه، گفت آقایون امروز درس تعطیله، میخوایم بریم تشییع جنازه یکی از اولیاء خدا. اینا گفتن که آقا از اولیاء خدا، کسی از دنیا نرفته. گفت چرا؟ یه نفر از دنیا رفته. شاگردا براشون جالب شد ببینن این ولی خدایی که از دنیا رفته و نمیشناسن کیه. دنبال استاد را افتادن، رفتن تو تشییع جنازه، دیدن تشییع جنازه همین عبد فراره. عبد فرار از دنیا رفته بود، ملا حسین قلی همدانی رفت تشییع جنازش. وقتی دفنش کردن، وقتی رفتن تسلیت به زن و بچهش بگن، ظاهرا مرحوم ملا حسین قلی همدانی سوال کرد از خانومش این دیشب چی بهش گذشت. گو آقا من نمیدونم چی شد، این دیروز بعد از ظهر اومد خونه یه جمله رو هی تکرار کرد، انقدر تکرار کرد و گریه کرد تا از قصه از دنیا رفت. گفت چی میگفت؟ گفت این جمله رو هی با خودش تکرار میکرد، از خدا فرار کردی یا از پیغمبرش؟ از خدا فرار کردی یا از پیغمبرش؟ عبد نباشی نقطه مقابل عبد بودنه. چی؟ استکبار. استکبار یعنی قیافه گرفتن. بعضی جلو مردم قیافه میگیرن، برای مخلوقات خدا قیافه میگیرن، خیلی بده، عاقبت بدی هم دارن. تو جهنم اینا رو میبرن توی وادی به نام سقر، خیلی جای عجیب غریبیه. اما از اینا بدتر یه عده‌ای هستن که نه جلو مخلوقات خدا، که جلوی خود خدا قیافه میگیرن. آقا مگه میشه کسی هم جلو خدا قیافه بگیره؟ بله. کی جلو خدا جرأت میکنه قیافه بگیره؟ همون کسی که وقتی بهش میگی خدا اینو گفت، یه نگاهی بهت میکنه، میگه حاج آقا ولی عقل من یه چیز دیگه میگه، فکر کنم این حرفاتون بوی کهنگی میده ها، فکر کنم باز شما آخونده اومدید گیر بدید ها. به نظر من این، به نظر من یعنی چی؟ یعنی خدای تا اینجا، از اینجا تا اینجا تو بودی، از اینجا من. به نظر من فکر دارم، من عقل دارم، من دل دارم. ول کن آقا، گیر میدی اینجا نرو اونجا نرو، دوست دارم میخوام برم. باش هر جا دوست داری برو، ولی در مقابل کی ایستادی؟ جلو کی ایستادی؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماد شیطان یک توری داره، یه تله‌ای داره که کم کسی از این تله شیطان بره بیرون. هر کی از نزدیکی این تله رد شد با کله افتاد توش. فانها مسیدت ابلیس و مکیدت الکبرى التي تساور قلوب الرجال. بزرگترین تله ابلیس. چه تله ایست؟ تله استکبار. ابلیس میاد بگه هلش کن، خودتو بچسب، تو مال این دور زمونه ای، این حرفا گذشت، ام الحاضی رو بذار کنار، این دور زمونه یه چیزای دیگه ای میطلبه. حضرت میگه به محض اینکه جلوی خدا ایستادی، همون بلا که سر خود ابلیس اومد. اصلا میدونید اولین گناهی که تو عالم اتفاق افتاد چه گناهی بود؟ گناه استکبار. اولین معصیت استکبار بود، همون گناهی که ابلیس مرتکب شد. امام صادق علیه السلام میفهمد این گناه میدونید چقدر خطرناکه؟ میفهمد اصول الکفر ثلاثه، سه چیز انسان رو کافر میکنه، سه چیز هست که انسان رو به مرز کفر میرسونه. آقا کفر نسبت به پروردگار یعنی کفر نسبت به همه اعتقادات ها. دوست ندارم این حرف تلخو اینجا بزنم، ولی چیزی که آدم با چشم خودش دید، با چشم خودم دیدم، کسی که از زیر خیمه سیدالشهدا بیرون رفت و کفر نسبت به همه چیز پیدا کرد، کو؟ چی؟ کجا؟ برو حاج آقا مغرور نشی ما. شیطان تو همین خیمه هم از این طلاها میندازه. امام صادق علیه السلام فرمودن اصول الکفر ثلاثه، سه چیز انسان رو کافر میکنه: یک استکبار، دو حرص، سه حسد. اولین چیزی که گفتن استکبار. حاج آقا ببخشید خیلی وقتمون رو نگیر، ما میخوایم اومدیم برای توسل به سید الشهدا علیه السلام، حرف تو جمع کن تهشو بگو. میگم باشه تهشو میگم. این استکبار که امیرالمومنین میگه خیلی خطرناکه، یک منشأ داره، یه چیز باعث میشه ما در مقابل خدا قیافه بگیریم. چی؟ یه توهم، یه خیال باطل. توهم چی؟ توهم این که من یه چیزی دارم مال خودمه. اون کسی که میگه حاج آقا به نظرم این حرف وقتش گذشته، یعنی فکر من، یعنی عقل من، یعنی دل من. من تخیل این که من مالک هستم. دیدی طرف بهش میگیم آقا یه ذره این سر و تیپ چی بگیم آدم، میزونش کن، این سر و تیپ اینجوری درست نیست. میگه آقا ببخشید خوش تیپم، حسودیت میشه؟ میگم نه حسودیمون نمیشه، ولی خدا گفته. میگه نه خیر دیگه، آدمی که خوش تیپه باید این خوش تیپیه رو بیرون بریزه، نشون بده. میگم خیلی خوب، خیلی خوش تیپی، این خوش تیپی رو از کجا آوردی؟ از کجا آوردی؟ مال خودمه. میگم ای مال خودته، اگر خدا برات نیاره، اگر خدایی نکرده یه حادثه ای اتفاق افتاد، خدایی نکرده تصادف کردی، خدایی نکرده آتیش سوزی شد، انشالله برای هیچ کس پیش نیاد، ولی اگه این خوش تیپی توی حادثه ای از دست رفت، مگه نمیگی مال خودمه؟ خب برش گردون. مگه فیگور نمیگیری میگی من قوی هستم و ظلم میکنی؟ اگه یه مریضی خدایی نکرده گرفتی دیگه از جا نتونستی پاشی، خدایی نکرده مثلا، حالا نمیگم دیگه اسم مریضی ها رو حالگیری نمیکن، خب اگه مال خودت برگردون. مگه نمیگی پولدار هستم، منو ببینید چقدر پول دارم؟ میگم اگه این پول مال خودته، اگر خدایی نکرده یه دفعه ورشکست شدی، خب راست میگی برش گردون. مگه نمیگی علم من؟ خب اگر آلزایمر گرفتی، او علم منو برگردون ببینم. راست میگی علم تو، خب برش گردون ببینم. حضرت موسی رفت به قارون گفتش که بابا سهم فقرا رو بده، خمس بده، زکات بده، صدقه بده، هر چی. قارون برگشت گفت برای چی؟ پول خودمه. انما اوتیتو على علم عندي، من شم اقتصادی داشتم، نبض بازار تو دستم بود، تونستم یه چند تا معامله بکنم، با زحمت این پولو به دست، پول خودمه، برای چی بریزم تو حلقوم شما؟ حضرت موسی گفت پول خودته، خب باشه حالا ازت میگیریم. ببین اگه راست بگی برش گرد. رفقا ما یه آینه هستیم، عکس خدا در ما تابیده، خیال میکنیم کسی هستیم. آقا اگر یه آدم مثلا ورزشکار، اینا که مثلا پرورش اندام کار میکنن، بیاد جلو آینه مثلا فیگور بگیره، او آینه میگه ببین من چقدر زورم زیاد شد؟ اگه حضرت یوسف علیه السلام بیاد جلو آینه، آینه میگه من چقدر خوشگل شدم؟ تو هیچ کاری، تو کسی نیستی، عکس یوسف در تو افتاده. لا حول ولا قوه الا بالله. اسمت، رسمت، قیافت، پولت، شهرتت، آبروت، فکرت، عقلت، ذهنت، هر چی داری مال خداست. تو کجا بودی؟ به قول حافظ میگه عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از پرتو می در طمع خام افتاد. میگن مرحوم آیت الله آقا جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، این ولی خدا، این عارف بزرگ، میگه یه بار رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام، توی حالت عبادتی یه عنایتی از حضرت به ما شد، حضرت یه چیزی به من داد. میگه وقتی از حرم اومدم بیام بیرون، احساس کردم که تمام عالم وجود رو من دارم فیض میدم، آقا ما گاهی وقتا یه خواب میبینیم، یه خواب میبینیم، فردا یه جور دیگه برای ملت قیافه میگیریم. به یه نفر گفتن که چند سال تهران زندگی میکنی؟ گفت 18 سال تهران ساکنم ولی فقط 10 سال توفیق نماز شب داشتن. چه ربطی داشت؟ هیچی ربط نداشت. خواستم بگم منم هستم. ایشون خوب دقت کنید، میگه که من این حس در وجود اومد، دیدم که تمام عالم وجود رو من دارم فیض میدم، رزق تمام موجودات به دست منه. میگه با خودم گفتم این حال غلطه، ما کی باشیم؟ ما کی باشیم که بخوایم همچی کاری بکنیم؟ ما گدای در این خونه ایم. هر کاری کردم آقا این حال از من بره نشد. رفتم محضر استادمون آتوله آسد احمد کربلایی، گفتم آقا یه همچی حالی تو حرم امیرالمومنین به ما شده، هنوزم از ما نگرفتن. آقا این حال خیلی غلطه. آسد احمد گفتش که این حال تو حرم امیرالمومنین پیش اومده، برو همونجا از خود حضرت بخواه، حضرت این حال ازت بگیر. میگه رفتم حرم امیرالمومنین، یه روز دو روز چند روز التماس میکردم یا امیرالمومنین حال غلط هست، از ما بگیر، من کسی نیستم توی عالم، من خودم فقیرم، من خودم بیچارم. هیچ اتفاقی نیفت. میگه یه بار از حرم امیرالمومنین که اومدم بیام بیرون برم سمت خونه، دیدم یه راننده تاکسی صدا میزنه کاظمین یه نفر. پیش خودم گفتم که آقا خوبه برم محضر امام کاظم علیه السلام، معروف دیگه، اون بزرگوار درمان درد هاست. اینم یه مرض دیگه، این که خیال کنم کسی هستم یه مرض. برم از امام کاظم علیه السلام بخوام آقا این خیال غلط رو از ما بگیر. میگه سوار اون ماشینه شدم، رفتم محضر امام کاظم علیه السلام. همین که وارد اون حرم باصفا شدم، میگه صورتمو که رو عتبه در گذاشتم این حال از من گرفته شد. این چیزی که تو حرم امیرالمومنین از من نگرفتن، حالا میگم چرا، اینجا تو حرم امام کاظم از من داد گرفتن. و بعد میگه یه حال توحیدی خیلی خوب حضرت به من داد، فهمیدم که هیچ کارم، فهمیدم که لا حول ولا قوت الا بالله. میگه تشکر کردم از امام کاظم علیه السلام، برگشتم نجف. میگه دویدم سمت حرم امیرالمومنین. میگه وقتی رفتم تو حرم امیرالمومنین، میگه این بار امیرالمومنین یه رزق توحیدی به من داد که دیگه قابل گفتن نیست و دیگه هم نگفت چی بهش دادن. حالا چرا اینجوری شد؟ گاهی وقتا یه کلاس هایی هست که این کلاس ها رو باید مراجعه کنیم، به همه باید سر بزنیم، باید اول بره محضر امام کاظم یه کلاس بگذرونه، بعد بیاد محضر امیرالمومنین. محضر امیرالمومنین یه کلاس خیلی بالاست، خیلی محضر امیرالمومنین کلاس بالاییه. میگن تو روایت داریم که پیغمبر تو اعمال صدوق فرمود ان حلقت باب الجنه من یاقوت حمرا. بهشت که بخوای بری، دم در بهشت باید در بزنی. یه کوبه هست، این حلقه یاقوت سرخه، علا صفائه ذهب، یه صفحه طلایی زیرشه. میگه وقتی شما میخواید وارد بهشت بشید، این باید در بزنید، ولی وقتی این کوبه رو میزنید تق تق نمی کنه. فاذا دق الباب تنت و قالت یا علی. اینو وقتی میزنی این کوبه در یا علی میگه. دلمون تنگ شده برای نجف ها. از علامه طباطبایی سوال کردن آقا برای چی؟ چرا کوبه در بهشت وقتی میکوبیش تنت و قالت یا علی؟ علامه طباطبایی گفت وقتی وارد یه خونه میخوای بشی کیو صدا میزنی؟ صابخونه رو میخوای صدا بزنی. آقا گرفتاریم، خودم رو عرض میکنم، خیال ورمون داشته کسی هستیم، خیال ورمون داشته. میخواییم بریم محضر اهل بیت علیهم السلام، بریم درمان این مرض، درمان این درد. خیال میکنم کسی هستم، خیال میکنم کسی هستم. چه شود که ای شه لافتا نظری به جانب ما کنی، که به کیمیای نظارت مثل قلب تیره طلا کنی، تو شه سریر ولایتی، تو مه منیر هدایتی، چه شبد گهی ز عنایتی نظری به جانب ما کن. آقا یه نگامون کن، آقا نگامون کن. ما هم عبد بشیم، ما هم بفهمیم توی این عالم هیچ کاره ایم، ما هم بفهمیم همه کاره این عالم ارباب ماست، ما ها پادوهای هستیم. کاش یه جوری به درد اربابمون بخوریم. آقا عنکبوت اوهن البیوت، قرآن میگه ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، به درد نخورترین خونه، شلترین سستترین خونه، خونه عنکبوته. عنکبوت یه موقعی میاد جان ولی الله رو نجات میده، به درد میخور خدا. یعنی ما کمتر از اینیم برای امام زمانمون؟ یعنی ما کمتر از اینیم برای امام زمانمون؟ ببخشید دیگه، محفل خودمونیه دیگه، این حرفا رو بین خودمون داریم، این حرفا رو خیلی بیرون نمیشه گفت. یه اسب میشه ذوالجناح، وفا رو میبینی؟ فأسرع فرسه شاردن محمحمن باکیا، اسب شروع کرد گریه کردن، ناله زدن، خودشو میکوبید. میگم این حرفا خوب نیست گفتنش، اما این اسبم به درد امامش خورد، اونم به درد امامش خورد. آقا اینجا فقط باید به درد امام بخوری، فقط بگه میخوامت، فقط بگه میخوامت. اما آن از وقتی که بگه میخوامت، بعد وقت سرتو به دامن میگیره. غلام سیاه بدبو، پیر مرد شده بود، کار خدماتی قرار بود بکنه، قرار بود فقط شمشیر تیز کنه، کاری اینجوری خیمه جارو از این کارا. حضرت گفت عزیز دیگه کار ما با تو تموم شد، دیگه کسی نمونده که بخوای شمشیر براش تیز کن، برو، کسی باید کار نداره. گفت آقا دیگه به دردت نمیخورم، دیگه به دردت نمیخورم. یا با عبدالله، حضرت بغلش گرفت، آقا درسته ما سیاهیم، درسته بدبوییم، درسته اصل و نسبی نداری، اما آقا بالاخره یه دست و پای. یا با عبدالله درسته خیلی خراب کردم، خیلی، اما سید و شهدا وقتی بخره میاد مثل علی اکبرش که سرشو به زانو گرفت، سر این غلام سیارم به زانو میگیره. اون گناهکار روسیاهی که اون ظلم بزرگو کرد ولی حسین خریدش، نه تنها میخرش سرشو به دامن میگیره، ضربه خورد به سر هور، میگه سید الشهدا که دستمال از خودش باز کرد دور سر هور پیچید، هور تو مال ما شدی. شهید برونسی میگه تو خط مقدم عملیات بودیم، داشتیم وسایل و از زاغ مهمات جا به جا میکردیم، دیدم یه خانوم جعب مهمات داره بلند میکنه، ناراحت شدم بهم برخورد، خانوم تو امدادگری اینجا چه میکنی؟ این کار مردونه است، خودم بلند میکنم. خانوم گفت اومدم کمکت کنم. گفتم خانوم خودم بلدم، خودم بلند میکنم. گفت نه، تو داداشم حسینو کمک کردی، ما امروز اومدیم کمکت. چه کمکی کردم به داداشت؟ گو ما یادمون نرفته اشکایی که برا داداشم حسین ریختی.
ما یادمون نرفته قدمهایی که در راه زیارت حسین ما رفیق زینب از یادش نمیره.
تک تک زحماتی که در راه حسین ما کشیدی یادمون نمیره. وقتی این کاروان رسید مدینه، این بشیر خب باشون خوش رفتاری کرده بود. قبل از اینکه وارد مدینه شن، خانم گفت بشیر بیا کارت دارم، بیا کارت دارم. بشیر گفت خانم جان بله. گفت یه لحظه صبر کن. خانم یه دستمال پهن کرد، الله اکبر، این زن و بچه رو صدا زد، گفت چیزی براتون مونده؟ چیزی دارید؟ حالا یا چیزی مونده بود یا چیزی پس گرفته بودن تو مجلس یزید. گفتن بله خانم یه چیزایی هست. گفت درارید بذارید تو این دستمال. بچه ها طلایی انگشتری چیزی داشتن بست. خانم اومد این دستمال رو داد دست بشیر. بشیر ببخشید کمه ولی مزد مهربونیت. گفت خانم من وظیفه‌مو انجام دادم، من پول میگیرم. خانم گفتن که تو به ما محبتی کردی، ما باید جبران کنیم. میگه بشیر نشست رو خاک، این خاک رو سر خودش میری. ای خاک بر سر ما، چه کسانی رو کشتی، چه خاندانی رو به اسارت گرفتی، چه خاندانی رو به اسارت گرفت. روزه ما همین یه جمله، چی قراره به سر زینب بیاد که از بچگی دارن آمادش میکنن. 4-5 سالش مادرش میکشش کنار، زینب کربلا قراره بره. نمیفهمیم. آقا توی نقلی داره 18 مرتبه سید الشهدا با زینب خداحافظی کرد، اما دفعه آخر بازم که داره میره صدا میزنه مهلا مهلا حسین نمیتونم نمیتونم بمیرم برا جون لحظه ای که نشونش دادن سری به نیزه بلندن در برابر زینب محکم این سر رو کوبید به چوبه.